دوستان عزیز، شما برنامه جنبسی اخباری آزادی را در سال 2020 تماشا دارید. من شالو گلخوجه در خدمت شما عزیزان هستم. در 15 دقیقه برنامه امروز 30 دکابر این موضوع ها مطرح می شود. ایتیومی فسادکاری در بسوزی قلعه مغ دوستان ولایتی سوخت می گوید مسئولان حکومت شهر سرافشان مبلغ بودجه را غیر مقصد نوک استفاده کردند. بانگیشتو هیزوم گزارید در تاجیکستان مرکه فروگیری دعوت سکینان از صرف کرونا استفاده بردن قوه برق ادامه دارد.
آمده پیشکار کندن فریدن نموندن اجازه ندادن دیگه پیشکارو با چکل که نمیخوندن.
و نوبوور چنوروف پایانی سال کهن و آمدن سال نو میلادی رو برای بینندگان رادیوی آزادی تبریک میکند.
ای مو کبوتر ازم جیوشتا ما که تو پر پر ازم جیوشتا سال نوتون مبارک بود.
وکیلان توجیک امروز شرکت غیور را 5 سال از پرداخت مالیات و بودجه گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلامف، پسر معاون پیشین سروزیر تاجیکستان اسدالله غلامف است. شرکت غیور بنا به شرطنامه‌اش با حکومت تاجیکستان در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه‌های پلاستیکی می‌سازد. مسئولان شرکت گفتند 100 نفر را با کار تامین و در یک سال 5 میلیون خلطه استحصال می‌کنند. کارخانه‌های اکبر غلامف در گذشته نیز از امتیازهای مالی برخورد دور بودند، در حالی که بعضی مالکان شرکت‌های دیگر از گرانی اندوز شکایت دارند و میگویند در تاجیکستان اساساً افراد نزدیک به منصبداران امتیاز می‌گیرند. مقامات باشند چنین ادعا را رد می‌کنند. دوستان ولایت سوخت مسئولان حکومت استرافشان را برای با گفته آنها غیر هدفمندانه استفاده کردن تقریبا 1 میلیون سومونی بودجه متهم کرد. نمایندگان حکومت استرافشان وجود مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند بس بر سری 300 هزار سومونی است. کاوی مرسیا تو گزارش میدهد.
فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت روز 30 دکبر در نشست در خوجند گفت مبلغ ها را هنگامی بازسازی قلعه مغ به شخص دادند که به کاری ساختمان هیچ ربط نداشت.
همچون فرمایشگر با قدرتی جدیمی منوره برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه مغ شهر سرافشان شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مقامات اجرایی از 1 میلیون سومونی از حساب بودجه جدا شده همگی 532 هزار سومونی برابر جدیمی منورا پیشنهاد نموده، بیر روزگی جمعیت باقیمانده 167 هزار سومونی را طریق نقدی به شهروند کریموف که به جمعیت مذکور یگان علاقمندی ندارد سپریده و دیرکتور جدیمی منورا عظیموف ضرر مخصوصا کلان مدی رسونده است.
نمایندگان حکومت استرافشان مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند که بحث بر سر 300 هزار سومونی است. دادستان ولایت سوخت حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند، ولی افزود که بر ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت های منصبی پرونده کشادند.
پرکاتوری ولایت نسبت شخصان منصبدار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان پرونده جنایتی آغاز نموده، حالا تفتیش پیشکی ادامه دارد.
بابا جان صبروف مدیر شعبه ساختمان اساسی حکومت شهر استرافشان روز 30 دکبر به رادیوی آزادی گفت شرطنامه در زمان رئیس شهر بودن بهرام عنایت‌زاده امضا گردیده بود. بهرام عنایت‌زاده را که بعدا رئیس شهر کولاب شد ماه نوامبر امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. او به سوء استفاده از منصب و جنایت های دیگر گناهکار دانسته شد.
همسر و پسران محمود الدینایف، معاون بازداشت‌شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در یک مراجعه ویدیویی از رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون خواستند به بررسی عادلانه قضیه او و پسرش شیخ مصلح الدین مساعدت کند. واکنش دستگاه ریاست جمهوری به این پیام دسترس نشده است. نسخه این نوار ویدیویی به دست رادیوی آزادی رسید و همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خب سبب و دلیل مؤلفان نوار برای مراجعت به پرزیدنت تاجیکستان چی است؟
شهلا پیوندان محمود الدینایف پس از رسانیدن غذا و دارواری به او در بازداشتگاه یا سیزای رقمی یکی دوشنبه این نوار را پخش کردند. آنها گفتند که تنها بعد 3 هفته جای نگهداری او را معین کردند. پیشتر گفته می شد او در شهر حصار است و پروندهش نیز آنجا بررسی می شود. سبب آوردن او به دوشنبه تا حال روشن نیست. طبق به نقل از دادستانی کلی تاجیکستان خبر داده بودیم، این نهاد روز 5 دسامبر گفت آدینایف را برای آن دستگیر کردند که 29 اکتبر سال روان در نزد کمیسریت حربی حصار ترتیبات جمعیت را ویران کرده است و نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید و سخنهای قبیح را روا دیده است. و مهرنگور ریزویوا همسر محمود اودینایف در مراجعه خود به رئیس جمهور گفته است به جای شوهرش و پسرش شیخ مصلح الدین و نمایندگان کمیسریت حربی و دادستانی شهری حصار عذر پرسید و او را میخواهد قضیه او را منصفانه بررسی کنند.
من همچون مادر گفتم در پیش کمیسرات بخشش پرسیدم، در خونم اومدن، در حولیم اومدن بخشش پرسیدم. ای همه میو از شما خواهش میکنم جناب عالی محترم که کمک شما در کار، با کمک شما احتیاج داریم. امام علی رحمان خواهش میکنم که از می عذاب از همین چیزا مرا خلاص کنه، همین چیزا مرا نجات دهید.
مهرنگار ریزوی و 29 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه شنبه برای همسرش به بازداشتگاه موقتی غذا و دارو برده است. ناظران بازداشتگاه چیزای برده را قبول میکنند ولی درباره خود شوهرش و وضع سلامتیش چیزی نگفتند. مسئولان اداره زندان های تاجیکستان در بازداشتگاه رقم یک دوشنبه بودن محمود اودینایف را تصدیق یا رد نکردند.
خب نزدیکان محمود اودینایف علت نگرانی خود را چگونه توضیح دادند؟ چون مقامات عیبنامه را گفتند و تحقیق ادامه دارد، نتیجه هایش نیز اعلان خواهند شد، مگر همین طور نیست؟
ببینید، نگرانی ها در شبکه های اجتماعی نیز صدا دادند. نزدیکان اودینایف و آنهایی که به تحقیق منصفانه دعوت میکنند میگن سبب بازداشت روشن نیست. اودینایف ماه اکتبر در نزد کمیسریت حربی شهری حصار فقط ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر اودینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند و او در یک نواری که در شبکه اجتماعی هم راه یافت میگوید پس از به صف ارمیا جلب شدن فرزند پرزیدنت راضی می شود که فرزندش را به ارتش برند. حقوق شناسا میگن که بیان اندیشه است و شخص را نمیتوان برای بیان کردن فکرش بازداشت کرد. ثانیاً سؤالی هم گذاشته میشود که اگر اودینایف آن وقت ترتیبات جمعیتی را ویران کرد، چرا در جای واقع بازداشت نشد بلکه پس از مدت زیادی بازداشت کرد؟ طرفداران اودینایف این را بهانه میشمارند و میگویند سبب اساسی آن است که محمود اودینایف روز 16 نوامبر در زمینه کمبودی برق خواستار یک تظاهرات در نزد هیکل اسماعیل سامانی شده است. این جزئیات بازداشت اودینایف و تحقیق عدلانی قضیه او را پیچیده کرده است.
فهم و سپاس برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برق رو بیهوده استفاده نبرید وگرنه دوباره لیمیت جوری می شود. یک هفته است که از یاردمچیان رئیس جمهور تا وزیران و رئیسان کمیته های دولتی با همین پیام به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان را به صرف کاری برق دعوت کنند. ساکنان در پاسخ به این دعوت ها می گویند آنها نیز به زیاد صرف کردن برق هوسمند نیستند. در عین زمان روزهای اخیر علکی چندین خبری مربوط به جریمه شدنی افراد الوهیده برای دزدی برق نشر شده است. مرجب یوسفی و شهلای عبدالله موضوع را ادامه میدهند.
عبدالرحمن خوجه حیدروف چایخانه‌چی است و کار به سیاست و اقتصاد کشور ندارد. هفته گذشته نمایندگان حکومت نزدش آمده طلب کردند که برق را صرفه‌کارانه استفاده برد، زیرا در آبانبارهای تاجیکستان آبی کم مانده است.
اکنون همون آب کم شدگی، همون بر اعصابی همون سنتویدا و آب شدگی یک اکنون کنتون گفتاستیم.
این چایخانه‌چی مجبور شده است که با بخاری یا پچکه های بابایی گذرد.
یک من پسکی کلونم میمون، من اینسا مایده مونده ها گرم بودم به. من ترواسه هر سال ناو میکنم، برای همی خلق.
موضوع استفاده برق این شب روز در تاجیکستان داغ است. از یاردمچیان پرزیدنت گرفته تا معاونان نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته های دولتی به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان را به استفاده صرفه جویانه برق دعوت کنند. مردم میگویند به این هم برق را با احتیاط استفاده میبرند، زیرا نرخش به گفته آنها بلند است. مقامات برعکس میگویند دزدی برق رو به افزایش دارد. وزارت کارهای داخلی در روزهای اخیر از آشکار شدن ده ها حالت دزدی برق خبر داد. این در حال است که ساکنان میگویند دزدان برق انگوش شمارند و شاید مشکل در کجا رفتن پل برق است که آنها میسپارند. در تلویزیون و هفته‌نامه و سامانه‌های رسمی موضوع اساسی در این روزها سرپکاران استفاده بردن قوه برق است. دعوتی که ساکنان میگویند به گفته مقامات هم میدانند و بسیاری ها از شرح دادن سبب این معرکه فراگیر عاجزند.
ایمو گرمی خونه ما ایمو برق امید روشنی خونه ما برق بره.
عبدالرحمن اشوروف 76 سال دارد و در بلند آشانه های شهری وحدت زندگی میکند. او نظرها درباره آن که ساکنان در استفاده برق اسراف‌کاری میکنند را رد میکند و گفته اشوروف آنها علاجی ندارند.
می وقت ما باوری ندارم که یک از زیاتی همی از کسا زیاتی برق استفاده بره. این ما همی خونده خود زندگانی کنی چکل میکنی ما پیچکه داشتم. اینا دیدی اونا هم خونی ما اونا همون پیچکه بود. همین قصال وقتی که او محدودیت بود برق ما پیچکه شنوندگی بودم. اومده پیچکه رو کندم فریده نموندن اجازه ندادن دیگه پیچکه رو با چکل کنیم این خونه ده کنی باتری ها هست که چی وای کنن.
تأکیدهای مقامات به خودداری از اسرافکاری در پی آن صورت گرفت که مردم تاجیکستان بیش از یک ماه با کمبود برق روبرو بود. در اول مقامات این را به تعمیر دستگاه های برق ربط دادند، ولی در نهایت اعتراف کردند که مشکل اصلی در کمی آب است. رسانه ها می نویسند کمی آب به آن سبب سر زد که امسال به علت صدمه آبانبار سردابه ازبکستان همسایه تاجیکستان وادار شد مجرای آب را به این کشور افزایش دهد. کارشناسان میگویند تا زمانی که نظام انرژتیکی تاجیکستان شفاف کار نکند کمبود برق در کشور ادامه خواهد کرد.
ما اکنون طبیعت گناهکار میکنیم وقت و اخیر بینید تا جای رسیدتی ما همی گفتی وروس نیکمپتنسی خودمونه باری طبیعت بکنیم. هر سال همی گپ هست آب کم شد این دوره شروعی هیچ وقتی آب کم نمیشنه.
مسئولین برق تاجک پیشتر چنین انتقادها را رد کرده گفته بودند نظام انرژتیکی تاجکستان به طبیعت بستگی زیاد دارد، اما معرکه تبلیغاتی امروزه ساکنان را نگران میکند که شاید بی برقی ها در پیش اند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تا آخر سال 2020 همگی دو روز دیگر باقی مانده است و نوباور چانوروف و وزخان شناخته توجیک میگوید با وجود مشکلات امسال توانست 5 ترانه نو ثبت و به گوش شنونده اش برساند.
پیش از همه من گفتنی هم که خیلی خوشحال هستم که از طریق کامرام باشد که باز با تماشابینان و شنوندگان رادیو آزادی و تمام مخلصان روبرو هستیم. خیلی خوب، تشکر زیاد. و سال 2020 اکنون یک چیز میگویم، صد بار خدا با شکر که سال آهسته آهسته به آخر رسید. سال چخیل که برای فکر میکنم برای تمام مردم بود، تمام بشریت بود، برای من همچنین بود، چون که بیماری بود، پاندمی. خیلی دوستان من بیمار بودن و من هم شخصا خودم بیمار بودم و خیلی یار و دوستان از دنیا رفتن، از دست دادیم متاسفانه، صد افسوس. و به هر حال با زندگی دوام دارد. حال مرا هایی بوت نامه را بان آمده بینگر از ام جیوشتا ای مو کبوتر از ام جیوشتا ما که تو پر پر از ام جیوشتا. سال نوتون مبارک بود.
دوستان عزیز، با همین تبریکات نوباور چانوروف نشر آخرین برنامه خبری را در سال جاری به پایان می‌رسانیم. با تشکر به یکایک یک شما از آن که در دوام سال برنامه‌های ما را پیگیری کردید و بیننده صادق بودید. با امید تنسیاتی و خانه آبادی در سال آینده باز هم شما را منتظریم. نشر نوبتی برنامه روز 4 آنور تقدیمتون خواهد شد. خود را احتیاط کنید و عزیزان دل، سال نوتون مبارک باشد. خدا نگهدارتان.
عزیز تا قیمت بالا خیلی ارزان شد. 2-3 سومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سندی را امضا کرد که با گفته حامیان حقوق و مخالفان دولت جریان‌های دموکراتی در کشورها زیر خطر می‌گذارد. سند که روز 30 دسامبر حکم اجرا گرفت، چندی از اصلاح و تغییرات در قانون درباره ماموران خارجی را در نظر دارد. بر اساس این قانون بسبرانگیز، حکومت حق دارد سازمان و کسانی را که با نظرداشت منفعت کشور خارجی کار می‌کنند، مامور خارجی عنوان دهد. سازمان‌هایی که چنین عنوان می‌گیرند، باید درباره کارهایشان گزارش دهند و فعالیت‌های مالیشان تفتیش می‌شود. برای اعلان شدن مامور خارجی کافی است گروه یا راهپیمای اعتراضی و یا مباحثه‌های سیاسی برگزار کند و نظرش را درباره سیاست‌های دولتی روسیه بگوید. با گفته حامیان حقوق، قانون درباره ماموران خارجی که سال 2012 قبول شد، مخصوص برای هدف گرفتن سازمان‌های غیرحکومتی، حامیان حقوق و فعالان سیاسی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان شرکت غیور را 5 سال از پرداخت مالیات و باج گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلاموف، پسری سابق معاون سروزیر تاجیکستان اسدالله غلاموف است. کارخانه‌های او که اساساً به استحصال سیمان مشغولند، در گذشته نیز از امتیازهای مالی بهره‌مند شدند. بعضی از صاحبکاران و مالکان شرکت‌های دیگر از گرانی انداز شکایت دارند و می‌گویند در تاجیکستان اساساً افراد نزدیک به منصبداران امتیاز می‌گیرند. عزیز گیازاده، وکیل مجلس نمایندگان، روز 30 دسامبر بر رادیو آزادی گفت امتیاز دادن طبق سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت و شرکت غیور صورت گرفت. غیور در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه های پلاستیکی می سازد و گفته است که در یک سال تا 50 میلیون دانه خلطه استحصال می کند. یک نوی واگرتری کروناویروس نو که اول در بریتانیا آشکار شد، در امریکا و هند و کشورهای امریکای لاتینی هم مشاهده شده است. تا روز 29 دسامبر کمش 20 کشور گفتند که این نوع ویروس را در قلمروهایشان پیدا کردند. نوی کروناویروس که زود سرایت میکند، در کشورهای اروپا، آسیا، خاورمیانه و کانادا و استرالیا هم دیده شده است و تعداد بیماران را زیادتر میکند. بعضی از این کشورها برای راه ندادن به سرایت وسیع بیماری، محدودیت‌های روابط و فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کردند. مقامات بهداشتی اتحاد اروپا گفتند که به سبب زودتر پخش شدن نوع ویروس، خطر زیاد شدن بیماران بستری و مرگ و میر از کووید 19 افزایش می‌یابد. نوع واگرتری کروناویروس نو را ماه سپتامبر در بریتانیا معلوم کردند و این کشور در شهر لندن و جنوب بریتانیا محدودیت‌های روابط را سخت‌تر کرد. جو بایدن رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا حکومت دونالد ترامپ را برای واکسین زنی ناکافی اهالی با ضد کووید 19 تنقید کرد و قول داد که تقسیم واکسین زنی در بین اهالی را سرعت می‌بخشد. او روز 29 دسامبر گفت برنامه حکومت ترامپ برای واکسین زنی از نقشه عقب می‌ماند و بسیار عقب می‌ماند. حکومت ترامپ قصد داشت تا آخر سال 20 میلیون دانه واکسین تقسیم کند. حکومت ترامپ قصد داشت تا آخر سال 20 میلیون دانه واکسن تقسیم میکند، ولی تا کنون بیشتر از 11 میلیون دانه واکسن تقسیم کرده است و فقط 2.1 میلیون نفر واکسن گرفتند. اولی همین ماه جو بایدن قول داد در 100 روز اولی حکومتش 100 میلیون دانه واکسن را در آمریکا تقسیم میکند. برای اجرای این کار ضرور است که در آمریکا در یک روز 1 میلیون نفر را واکسن زنند. جو بایدن اعتراف کرد که با وجود این ماه ها ضرور میشود تا اکثریت مردم آمریکا واکسن بگیرند. یوهانیس کلاوس، رئیس جمهوری رومینیا و همتای مالدوانی او مایا ساندو قول دادند که در همکاری دو کشوری همسایه صحیفه نوی باز میکنند. یوهانیس کلاوس روز 29 دسامبر به شهر کیشینیوف پایتخت مالدو آمد که رئیس جمهوری تازه انتخاب آن میخواهد کشورش را به اتحاد اروپا نزدیکتر کرده کروپسی را از بین برد. مایا ساندو ماه گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقیبش ایگور دودون سیاستمدار روسیه‌گرا را شکست داد و رئیس جمهوری مالدو شد. در 6 سال گذشته هیچ یکی از رئیس جمهوران رومینیا با کیشینیوف سفر نکرده بود و بازدید کلاوس را علامتی از گرمتر شدن رابطه های دو کشور می شمارند. مالدو یکی از کشورهای فقیر اروپا است و به دو جبهه تقسیم شده است. یک قسم اهالی طرفدار همکاری نزدیک با روسیه و قسمت دیگر طرفدار همگیرایی با اتحادی اروپا است. رومینیا و مالدو فرهنگ و زبان مشترک دارند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید. در نشانی آزادی نقطه آرگ. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
World Air Pollution سازمانی که وضع آلودگی هوا را در شهرهای جهان ارزیابی میکند، هوای دوشنبه را آلوده و خطرناک نامیده است. خلاصه سازمان بر اساس نشاندادهای دستگاهی حاصل شده است که در سفارت آمریکا در تاجیکستان جایگیر است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست پایتخت گفتند برای ارزیابی پوره هوای دوشنبه تجهیزات کافی ندارند. با ادعای آنها دستگاهی واقع در بنای سفارت آمریکا وضع آلودگی هوا را تنها در یک گوشه دوشنبه نشان میدهد. حسن شروف کارمندی ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه روز 29 دکمبر به رادیو آزادی گفت در نزد سفارت ساختمان بنا و انشاءات و راهها ادامه دارد، بنابر آن آلودگی هوا در آنجا زیاد به نظر می رسد.
میگم که ریلیف محل شهر دوشنبه نهموار است، برای همین مثلا اگر در یک نقطه مانده از اون استانسه بهودی کردن الکه خطا می شود، یعنی اگر خطای پرام نشود ما کاملا درست به حدود نمیتونیم.
او افزود دستگاه های آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان سطح آلودگی هوا را در دوشنبه معتدل نشان میدهند. عین زمان به قول مصاحب ما هر روز بیش از 80 هزار واسطه نقلیه در راه های پایتخت حرکت میکنند و از این حساب بیش از 35 هزار تن پرتاب به هوا خارج میشود. مقامات در حال افزایش حرکت ماشین ها را از سبب های تشویش آور برای آلودگی هوا می دانند که ساکنان بیشتر از چنگ و غبار کارخانه های نزد محل زیستشان نگرانند. بیبی جان خال محمد و ساکن شهر دوشنبه در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک در قسمت شمالی پایتخت زندگی دارد. او میگوید
خیلی همون کی نمیفورد چنگ و هیچ که در البته نمیفورد نراحت اسم میکنیم همین میخزم هم جای توزه میکنیم که با چنگ با همین اگه میاد صد دو صد پس با چنگ همین خیلی همین خلای چنگ چنگ هسته این همی آزی با کم تر توزه یه با وایه با میشده هم خیلی.
در برابر سیمنت تاجیک کاری مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه نیز بارها مورد انتقاد بعضی از ساکنان و متخصصان حفظ محیط زیست گردیده است. با گفته مسئولان از 17 هزار تن پرتابی که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب میکنند 14 و 15 هزار تنش به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه رسم می آید. شکایت ها از دودی غلیظ کارخانه های آهنگدوزی دوشنبه که با تکنولوژی کهنه چینی کار میکنند پیوسته از سوی ساکنان صدا می دهد. عبدالحمید قیوموف متخصص حفظ محیط زیست میگوید در روند صنعت کنونی باید از فناوری های زمانوی استفاده کرد، زیرا استحصالات با تکنولوژی کنه باعث به آلودگی شدید هوا می شود. وی افزود نظارت صفت سوزشواری و تجهیزات تکنیکی واسطه های نقلیات که به یک منبع آلودگی هوا تبدیل یافته است مهم است. در همین حال در بخش اکولوژی حکومت دوشنبه گفتند از 24 کارگاه آهنگدوزی حدود پایتخت اکثر آنها یا برهم خوردند و یا از حدود دوشنبه به بیرون کوچانده شدند. شهر دوشنبه در بلندی 800 متر از سطح بر واقع است. این شهر با نظرداشت موقع جغرافیایش از لحاظ آلوده‌شوی هوا آسیب‌پذیر گفته می‌شود، اما ساکنان سالهای اخیر از چنگ و خاک گرفتن خانه هایشان و دودی غلیظ در فضای شهر شکایت دارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شب‌های سحر کردم چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم تو را ای خاکی خاکی و تختی
چین یک خبرنگار مردمی را برای انعکاس پهن‌شوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رین کوانو گفت ژنگ ژن حقوقدان سابق را دادگاه ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محلی اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. گزارش‌های مستقیم و یادداشت‌های ژنگ ژن درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژنگ 37 ساله در مرحله‌های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در ووهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی یابند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهگار دانسته است. رینکو آن روز 28 دکبر گفت احوال ژنگ ژن وقت اعلان حکم بسیار بد شد. با قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژنگ نگران کننده است. ژنگ ژن ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با او بانایچه تیبی مجبوراً غذا می دهند. رینکو آنو افزود زیر حمایش هفته گذشته قول داده است که اگر با او جزای سخت می دهند تا آخر از گرسنه نشینی دست نمی کشد. ژنگ ژن اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند، چون سعی کرده از بیماری و وسعت سرایت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت. مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژنگ ژن را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیا لان پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات میخواهند قضیه ژنگ ژن را برای ترسانیدن دیگر نشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پاندمی در ووهان در اول امسال سوالهای را در میان نگذارند. بیماری کووید 19 که آخر سال گذشته در ووهان چین پیدا شد تا روز 28 دکبر به بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دادگاهی ناحیه سوویتی شهر سمرای روسیه هفته گذشته رهبر مرکز تاجیکان پیوند سید اسرار میرزایف را برای رعایت نکردن قاعده های بودواش در روسیه گناهکار و به اخراج از قلمرو این کشور محروم کرد. پیوندان و وکیلان مدافع او میگویند پرونده بی اساس بوده، به تلاش یک گروه تاجیکان منفعت خواه درست شده است. در قرار دادگاه گفته می شود میرزایف اعتراف کرده است که به قانون شکنی راه داده است، یعنی می بایست قلمرو روسیه را ترک می کرد اما از آن بیرون نرفت. هم نزدیکانش و هم بعضی از رسانه های روسی اظهار حیرت می کنند که سید اسرار میرزایف از سال 1993 این جانب شهروند روسیه است و هیچ گونه مهلت معینی بود و باش نسبت به او تطبیق شده نمی تواند. در دادگاه گفته شد که سید اسرار میرزایف گناهکار بودنش را اعتراف کرد و اکنون بغیر از اخراج شدن همچنین باید 2000 روبل جریمه سپرد. دادگاه مسئله شهروندی میرزایف را شرح نداد است، ولی بعضی از رسانه های روسی تخمین زدند که او شهروندی را در سال 1993 غیر قانونی به دست آورده است. این عیبنامه اخیرا نسبت به شماری از تاجیکان سرشناس در روسیه به کار برده می شود. از جمله رئیس جامعه تاجیکان روسیه کرامت شریفوف با عین چنین عیبنامه از روسیه اخراج شده بود. سید اسرار میرزایف همچنان رهبری جامعه تاجیکان سمره، یکی از چهره های بانفوذ در این قسمت روسیه شمرده می شود. داوود جان میرزایف برادر سید اسرار میرزایف روزی 29 دکبر به رادیو آزادی گفت برادرش را کارمندان نقاب پوش آمان 6 روز پیش در نزد منزل زیستش بازداشت و لتوکوب کردند. او گفت
همین ساعت 12:59 بود که من تلفن کرد که یک تاکسی برای من روان کرد. من تاکسی را من روی کردم. ساعت 1:15 بود که همین انسان همین برادر رفت در پیش دم جای پیش پد اتاق رئیس رسید در پیش پدیزش. من تلفن کرد که من رسیدم، رئیس تلفن کرد فرویا. من سراز خستم، سراز رئیس تلفن کرد. در حال گرفتم تلفن را رئیس تلفن کردم، خواستم بگمش که رئیس در اینجا مقصد سیاه پوشو هستن ندارو. تلفن شا گرفت،
میرزایف میگوید پس از چند تاکسیران به حال و به مدار پیدا شده خبر داده است که ماموران آمان او و سید اسرار میرزایف را بازداشت و سخت لتوکوب کردند. او را سر دادند ولی سید اسرار را به بازداشتگاه بردند. داوود جان میرزایف برادر سید اسرار میرزایف گفت کارمندان پلیس از او تنها خواستند روسیه را ترک کند و دیگر باز نگردد. الکساندر پاولوف وکیل مدافع سید اسرار میرزایف در صحبت با رادیو آزادی گفت شخصی زیر حمایش پس از لتوکوب و تهدید مقامات که به بدنش سوزن دارو زدن مجبور شده است ضد خود در دادگاه شهادتی بر دروغ دهد و خود را شهروندی خارجی اعتراف کند. پاولوف میگوید در حکم دادگاه گفته نمی شود که میرزایف شهروندی کدام کشور است و تنها نوشته شده است شخصی خارجی است و حاضر است به تاجیکستان بازگردد. به گفته وکیل مدافع نسبت به میرزایف مقامات یگان عیب اعلان نکردند و به جز از حقوق بیان کنی ماموری
то якобы он находится на территории Российской Федерации незаконно как иностранец.
او را به پایمال کردن قانون بودباش در روسیه عیبدار کرده 2000 روبل جریمه بستند و به بازداشتگاه موقتی تلیت فرستادند. از آنجا مهاجران را به وطن میبرند. لیکن زیر حمایه من شهروندی روسیه است. او به جز از شهروندی روسیه شهروندی هیچ کشور دیگری را ندارد.
В судебных документах нет, что он гражданин Таджикистана, там просто упоминается, что он иностранец.
بازداشتی برادرش را داوود جان میرزایف کاری دست یک گروه تاجیکان منفعت خواه می داند که از استادگری سید اسرار میرزایف در دفاع از حقوق عربکش ها ناراضی بودند. او گفت
در شهر در همین دومی بازار سمره بیشتر از 500 نفر تاجیکان کار و فعالیت دارند که اکثر آنها را عربکش ها در بر می گیرند. مثال در یک روز 1000 سوم کار میکنه بیچاره. 1000 سوم کار میکنه با یگان کس یگان مبلغ زویتی نمید.
با ادعای او عربکش ها روز حدود 1000 روبل کار میکنند و یک گروه از تاجیکان بانفوذ مقیم سمره 3 سال باز تلاش دارند از آنها حق ستانند، اما سید اسرار میرزایف مانع این کار میشده است. داوود جان میرزایف گفت
انا ای انسان هایی که پیدا شدگیند از همین عربکش های بیچاره درخواست همین عربکشانی مثال پل بتن بیرکشون کنیم بیرکشون کنیم مقصد که در چارچوبه قانون بیرکشون کنیم هر روز مثلا 200 نفر 300 نفر عربکش گروشچی که مردی کور است هر روز بیرکشون کنیم که در تحت نظارت مثل غلامداری نکی برادر سید اسرار دولتویچ این انسان ها رو مقصد که خلل میرسون.
میرزایف افسود نامی تاجیکان را میداند که به کارمندان مقامات قدرتی سمر رشوت داده خواستند برادر او را از اینجا رانند، اما از بردن نام این اشخاص خودداری ورزید و تنها گفت آنها حاجی های پول دارند. پلیس شهری سمره در یک تماس تلفنی رادیو آزادی از شرح این قضیه سرپیچی کرد. نمایندگان دادگاه نیز برای شرح قضیه دسترس نشدند، اما با کمی اش دو نشریه روسیه نوشتند حکم دادگاه نه تنها به اعترافی خود سید ارسطو میرزایف که به گفته وکیلش تحت فشار به دست آمده است، بلکه به حجت های اساسی یافته است که از ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در امور مبارزه با جنایت های سازمان یافته به مقامات روسیه رسیدند. موضوع و مندرجه این سند ها شرح دادن نشده است، ولی گفته می شود در آنها نامی دیگر ذکر گشته باشد هم تحقیق نشان داده است سخن در باره سید اسرار میرزایف می رود. رادیو آزادی تلاش هایش را برای دریافت شرح مقامات تفتیشاتی روسیه ادامه می دهد و همزمان از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست می کند حجت های را که بر پایه آنها رئیس جامعه تاجیکان سمره بازداشت و محکوم شده است شرح دهد. این هم روشن نیست، در حالی که اخراج سید اسرار میرزایف از طرف دادگاه به تاجیکستان معنای استرداد یا سپرده شدن او به دست مقامات حفظ حقوق وطنش را دارد و یا نه. الکساندر پاولوف وکیل مدافعی سید اسرار میرزایف گفت از بالای این قرار دادگاه ناحیه سوویتی سمره به دادگاه ولایتی، کمیته تفتیشات و دادستانی شکایت کرد و تلاش دارد شهروندی میرزایف برقرار و بی‌گناهی او اثبات شود. عکس و نشانه های سید اسرار میرزایف همچون عضو شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روسیه در سامانه این نهاد دیده می شود، ولی با گذشت 6 روز سفارت قضیه بازداشت میرزایف را شرح نداده است. بنگاه خبری تاج اینفا می نویسد سال 2017 مقامات روسیه شهروندی روسی کرامت شریپوف، یکی از حامیان شناخته حقوق مهاجران را در روسیه بیکار و خود او را به هواپیمای مسکو کولاب اخراج کردند. کرامت شریپوف بعد از 2 سال تلاش های بی‌نتیجه بازگشت به روسیه ماه می سال جاری در سن 57 سالگی وفات کرد. سال 2013 سیفالدین آدینایف رهبر جمعیت تاجیکان شهری پرم 11 ماه را پشت پنجره به سر برد. بنابر اطلاع تاج اینفا در حال حاضر رهبری جمعیت تاجیکان ولایت ولادیمیر نیز در بازداشت قرار دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
همسر و پسران محمود آدینایف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در یک مراجعه ویدیویی از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان خواستند با بررسی عادلانه قضیه او و پسرش شیخ مصلح الدین مساعدت کند. واکنش دستگاه ریاست جمهوری به این پیام دسترس نشده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اظهارات نزدیکان آدینایف پس از ملاقات با او در بازداشتگاه یا سیزای رقم 1 دوشنبه پخش گشت. این در حالی است که پیشتر مقامات خبر داده بودند محمود آدینایف در بازداشتگاه حصار است و پرونده او را مقامات این شهر بررسی می کنند. پیوندانش گفتند تنها بعد از 3 هفته جای نگهداری او را دقیق کردند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 5 دکامبر گفت محمود آدینایف را برای آن دستگیر کردند که ماه اکتبر در نزد کمیسریت حربی حصار در مدت تخمیناً 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. مهرنگار ریزای و همسر محمود آدینایف در مراجعه خود به رئیس جمهور گفته است بجای شوهرش از نمایندگان کمیسریت حربی شهر حصار عذر پرسید و میخواهد قضیه او را منصفانه بررسی کنند.
اینها دستگیر کرده شدن جناب عالی، در کجایی که اینها گفتن من رفتم بخشش پرسیدم، گناه اینها همین بود که جنجال کرده بودن، نبشه جنجال کردگی اینها نیستن. در کجایی که گفتن ما رفتیم در کمیسریت، اومدن در خونه، در پرکتا، در کجایی که باشه ما با زبان ختم، با بیاناتم، با چی کدومش که باشه همه اینها رو ما بخشش پرسیدیم.
رضای و 29 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه برای همسرش غذا و دارو برد. ناظران بازداشتگاه چیزهای برده او را قبول کردند، ولی درباره خودش و وضع سلامتیش چیزی نگفتند. به اطلاع او دو روز پیش خویشاوندان همسرش نیز برای اودینایف خوراک برده بودند. مسئولان اداره زندان های تاجیکستان در بازداشتگاه رقم یک دوشنبه بودن محمورات اودینایف را تصدیق یا رد نکردند. یک مصاحبه ما در ریاست زندان ها گفت درباره در کجا بودن معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان چیزی نمیدانند. محمورات اودینایف ماه اکتبر امسال در نزد کمیسریت حربی شهر حصار ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر اودینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بازداشت بحث برانگیز معاونش را برنامه ریزی شده نامیده و انگشت به سوی مقامات انتظامی امنیتی کرد. و روز 12 دکبر در یک بیانیه در فیسبوک نوشت دستگیر شدن اودینایف سبب خصوصی داشت، اما محمورات اودینایف پیش از بازداشتش مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد و چند پیش نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت میکند. محمورات اودینایف یگانه عضو بلندپایی حزب مخالف سوسیال دموکراتی نیست که در سالهای اخیر بازداشت میشود. پیش از این مقامات بزرگمهر یاروف و شهرت قدرتوف از فعالان حزب را بازداشت و به زندان محکوم کردند. یاروف هنوز در زندان است، شهرت قدرتوف بعد از ادای قریب 4 سال زندان آزاد شد. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها حزب مخالف در داخل تاجیکستان است که انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را تحریم کرد و نتیجه‌اش را نپذیرفت. گروه های جانبدار حکومت تاجیکستان رهبریت حزب را برای به گفته آنها تنقید بیجا و نادیده گرفتن پیشرفت ها عیبدار می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در رده‌بندی جهانی در سال 2020 در بین 115 کشور جای 62 را کسب نمود. مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانف، سابق بازیگری دسته های پامیر دوشنبه و وخش قرغان تپه 29 دکبر به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی جهانی که در سایت فوتسال ورلد رنکینگ نقطه بی 29 دکبر نشر شده است، در بین 115 کشور با 921 امتیاز در جایگاه 62 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتزال آسیا مقام 11 را صاحب شده است. در آسیا ایران در مقام اول، ژاپن در مقام دوم و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از ترکمنستان، ارمنستان، لیتوا و استونیا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال اسپانیا جای اول، برزیلیا جای دوم و ارجنتینا جای سوم را اشغال کردند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتزال تاجیکستان ماه نوامبر امسال در شهرهای آلملیق و تاشکند ازبکستان دو بازی دوستانه انجام داد. نخست بازی دوستانه منتخب تاجیکستان با تیم ملی قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعدن در بازی دیگری دوستانه از تیم ملی ازبکستان با حساب 2-4 مغلوب گشت. این بازی های دوستانه در دایره آمادگی دسته های منتخب هر سه کشور به مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا برگزار شدند. ضمناً منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برپا می گردد، در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. حسین شادیف، مربی کلانی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ویتنام الان یکی از تیم های قوی آسیا به حساب می رود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است.
خبری دیگر، مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانف، سابق بازیگری دسته های پامیر دوشنبه و وخش قرغان تپه 29 دکبر به انجام رسید. این مسابقه انعنوی بار 29 در دوشنبه با شرکت دسته های علاقمندان و سابقه داران فوتبال دایر گردید. در سبقت علاقمندان دسته سارو کمپانیا که در بازی نهایی بر تیم دینامو غلبه کرد مقام اول را کسب نمود. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی سارو کمپانیا با حساب 3-2 غالب شد. در سبقت سابقه داران 40 ساله و از آن بالا، تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بازی نهایی بر دسته اسپیچک با حساب 4-0 پیروز شد. در سبقت سابقه داران 55 ساله و از آن بالا در فینال دسته باغ مرکزی فرهنگ و فراغت تیم دینامو را با حساب 5-3 شکست داد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده‌های عزیز ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و مهمانی ما هستند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان.
لطافت نظیری 2 مارس سال 1963 تولد شده است. معلوماتش عالی، نامزد علم های پدگوگی. او پس از ختم مکتب میانه در سال 1982 دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان شد. فعالیت کاری را از معلمه تاریخ و جمعیت شناسی مکتب رقم 22 شهر وحدت آغاز کرده، بعدن از معلمی کلان کافدرای پدگوگیکا تا معاون رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان آید به تربیه کار کرده است. سالهای 2005 تا 2008 مشاور کلان، هماهنگساز حرکت ملی و احیای تاجیکستان بود. از 11 ژانویه سال 2016 تا حال معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان است. اویلادار، صاحب دو فرزند.
معلم، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و صحبت را از اینجا شروع میکنیم که چرا در دوره پاندمی کرونا ویروسی نو در تاجیکستان نظام تعلیمی آنلاین به راه مانده نشد؟
تشکر. و واقعاً وابسته به اون پاندمی فراگیر کووید-19 که تمام جهان را فرا گرفته بود، در جمهوری تاجیکستان نیز به تاثیر نماند و با قرار ستاد جمهوریوی از 27 اپریل سال 2020 در تمام مؤسسه های تحصیلاتی عمومی تعطیلی غیر نوبتی به خوانندگان داده شدند و در این دوره تعطیلی غیر نوبتی تو در دوره تمام امکانات ها وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان صنفهای 9 11 که آنها ختم کننده حسابیده میشوند و برابر در برابر این آنها باید به مؤسسه تحصیلاتی کسبی وارد میشدند، در سایه تلویزیونی تشکیل کرده شدند. چرا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ماز تشکیل کردن و به راه ماندن در سایه تلویزیونی را برای خود قرار دادند؟ این از اون سبب است که تلویزیون امروز دسترسی در تمام کشور ما هستند و کودکان میتوانند که در محیط خانواده با همراهی والدین از اون درس‌های تلویزیونی به طور وسیع استفاده برند. و باید بگویم که با نوار گرفتن درس‌های تلویزیونی برای خوانندگان صنف 9-11 معنی آخری کرونا داشته، با نوارگیری درس‌های تلویزیونی ادامه دارد و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در دایره نقشه و برنامه‌های تعلیمی پورا درس‌های تلویزیونی را به نوار گیرند. وابسته به اینکه چرا درس‌های آنلاین تشکیل کرده نشد، واقعا هم درس‌های آنلاین تشکیل کرده شده، شاید از این نه همه برخوردار بودند و در مؤسسه های تحصیلاتی، بعضی مؤسسه های تحصیلاتی که آنها امکانیت خوبی اینترنتی و سرورهای معینی چی داشتند، تکنیکی داشتند، درس های آنلاین تشکیل کرده شدند.
آیا با خدمات علاقه و یا ستاد مقابله با کرونا ویروس نو درباره ضرورت به راه ماندن درس های آنلاین یا اینترنتی درخواست دادید؟
البته همکاری ها با تمام وزارت و کمیته های دخلدار و خصوصاً با استاد جمهوریوی مبارزه بر ضد بیماری پاندمی کووید 19 خیلی زیچ عمیق برآمده شده بود و اون مشکلات هایی که وجود داشتن البته مسئولین از این چیز برخوردار هستند و باید بگویم که وابسته به تامین کردن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی های موثر از جمله با کامپیوتر ها لکای این مرحله چهارمی برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است که امروز در مؤسسه های تحصیلاتی این برنامه عملی شده استودن و باید بگویم که واقعا تامین بودن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی موثر از جمله با کامپیوتر های تعلیمی برای خوانندگان این حل و فصل خودش را در جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه های تعلیمی نو وابسته از شکل حقوقی و شکل مالکیت یافته است لکای ولی شما میدونید که وقتی که ما درس‌های آنلاینی یا فاصله‌ای تشکیل میکنیم این خواننده در شرایط خانه بیشتر به درس مشغول میشود.
با عنوان رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون کشور شکایت ها میرسند که در منطقه دوردست برای هزارها طلبه مکتب نمیرسد. کودکان مجبورند چند کیلومتر راه را پیاده گشته به مکتب دهه همسایه بروند. چرا انشاءات جشنی و ساختمان های ماموری ساخته میشوند و مکتب نه؟
باید اطلاع دیم که از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مکتب، معارف و با تحصیلات فرا گرفتن کودکان و دانشجویان و خوانندگان مسئله های نهایت مهم را مسئله گذاری کردند و خوشبختانه امروز تعداد مؤسسه های تعلیمی در جمهوری دوره به دوره سال به سال زیاد شده ایستادند و از اونی که واقعا هم در دهات وابسته به خودی محلی یا که حدود گیاگرافی کشوری ما محله ها دور از همدیگر جایگیر شدند، مکتب ها دور هستند، در مسافه دور جایگیر شدند، در این سمت کارهای زیاد را و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حکومت دولتی شهرانوی ها روی کار آوردند و در برابر این هر یک ولایت، شهر، ناحیه در جمهوری برنامه های رشدی منطقه معین را دارند و هستند در مناطق کوهستانی دوردستی کشور که تعدادی کمی اهالی دو یا سه یا پنج نفر کوچ بستند به منطقه کوهستان. البته برای آنها مهیا کردن یک انفراستراکتور معین از قبیل راه، از قبیل مکتب، بیمارخانه وقت را طلب میکند.
گفته می توانید که در یک سال اخیر چند مکتب ساخته شد و چند مکتب نمی رسد؟
همه ساله ساختمان ساخته و با استفاده دادن مؤسسه های تو مکتبی خیلی زیاد هستند و سال گذشته ما تنها توانستیم که تعداد زیاده از 176 مؤسسه های تعلیمی را از حساب مبلغ گذاری سرچشمه های گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده باشیم و امسال علاقه باز هم ادامه دارد با استفاده دادن مؤسسه های تحصیلاتی و در دایره خود نقشه و چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی ما نیز ساختمان مکتب های نو، ساختمان مؤسسه های تو مکتبی در تمام جمهوری به نقشه گرفته شده است که این از حساب سرچشمه های گوناگون مبلغ گذاری ساخته و مورد استفاده عموم قرار داده شده استادند.
ده ها آموزگار و کارمندان ساحه معارف از معاش کم و آبونه مجبوری شکایت میکنند. با این چی میگوید؟
وابسته به معاش کارمندان ساحه معارف باید قید بکنم که در دوره غمخوری و دستکاری حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته معاش کارمندان ساحه زیاد میشد و تنها سپتامبر سال 2020 در حدود 15% معاش کارمندان ساحه زیاد کرده شدند و از اونی که اگر در مجموع بگوییم که معاش آموزگار کم است خطا میکنیم. بچه خاطر به اون خاطر که معاشی که به آموزگاران داده میشوند آنها از روی درجه های تخصصی آنها داده میشد و هر یک درجه تخصصی یک مقداری معینی زیادشوی مبلغ خود کارمند ساحه را در نظر دارد. علاوه بر این باید بگویم به متخصصان جوانی که بعد از ختم مؤسسه های تحصیلات عمومی به مؤسسه های تعلیمی به کار میروند برای آنها در دایره 3 سال با ба маош онҳо 10% боз илова карда мешавад. Барои онҳо дар доираи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгириҳо роҳандозӣ карда шудааст ва вобаста ба худи обунаи маҷбурӣ гуфтанӣ ҳастам, ки ягон гуна тасмим барои маҷбуран обуна кардани омӯзгорон ба ин ё он рӯзнома, ба ин ё он маҷала тасмим гирифта нашудааст. Ин шояд ки аз забони баъзе нафарони алоҳидае, ки онҳо воқеиятро шояд намедонанд, чунин садо медиҳад. Зеро ки дар харҷномаи ҳамин муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ дар банди алоҳидаи он маблағ барои обунаи муассиса ҷудо карда шудааст ва худи роҳбари муассиса метавонад ин маблағҳоро барои обуна шудан истифода намояд.
Борҳо гуфта шудааст, ки мактабҳо набояд аз падару модарон пул гиранд, вале ин кор ҳамоно идома дорад ва шикоятҳо зиёданд. Ягон мудири мактаб ё мудири маориф барои вайрон кардани дастури нагирифтани пул аз падару модарон جزو دیده است.
در این سمت باید بگویم که تلفن باوری که در وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان گذاشته شده است خیلی فعال است و پیوسته از زنگ های تلفنی نیز می شود و باید بگویم که نه همه آن زنگ های تلفنی که به تلفن باوری وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان وارد می شود در موضوع آن که آنها شکایت از این یا آن آموزگار شکایت از این یا آن رهبر مؤسسه جهت مبلغ گذاری می کنند اساس واقعی خودش را می‌یابد. یعنی که نفری که شماره تلفنش را در آنجا میگذارد، ما با او زنگ میزنیم یا تماما میگوید که این من نیستم یا عموما این رقم وجود ندارد. ولی نو بسته از این بعضا شاید حالتای شود که چونین یک حالتی که از جانب یکون شخصی علایده یکون کارمندی مؤسسه اگر جمع آوری یکون مبلغ های معین پیشنهاد کرده شده باشد، البته وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان در حالت خبردار شدن فوری چاره‌اندیشی می نماید. خود جامعه آهسته آهسته به آن آورده آمده می رسد که واقعا هم امروز مکتب کاری زیادی را به انجام می رساند در رشد و کمالات فرزندان آنها.
رادیو آزادی به واسطه پایگاه‌های خبری خود با نزدیک 3 میلیون نفر در تماس است و نامه‌های زیاد می‌گیرد. وقتی این نامه‌ها را با نامه‌های 5 سال پیش مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سطح سواد و زبان‌دانی ساکنان کشور به مراتب پایین رفته است. به فکر شما وزارت معارف در این سهم دارد؟
براستی که من به این اندیشه کاملاً ضد هستم و هیچگاه هم این اندیشه را پذیرفته نمی‌توانم. زیرا که اصلاحات کلانی که در ساحه معارف رفته استاده است، اون لایحه‌هایی که در ساحه معارف امروز عملی شده استاده است، همه اینها پیش از همه بر رشد نسل نوراس برای بلند برداشتن صفت تحصیلات روانه کرده شده است. جوانان امروز، خوانندگان امروز از خوانندگان سالهای 80 و سالهای 90 قرن گذشته فرسخ‌ها فرق میکنند. امروز واقعا هم در سمت زبان‌دانی، در سمت استفاده بردن تکنولوژی معاصر اطلاعاتی کامونیکاسیونی، در سمت مسئولیت شناسی نسبت به گرفتن دانش، مسئولیت هر یک نفر خواننده را ما در علاهدگی و در عموم هم دیده می توانیم. ده ها المپیاده های بین المللی هستند که شاگردان مکتب تاجیک امروز با قطار دیگر خوانندگان دولت های پیشقدم اروپا، دولت های امریکا، دولت های ژاپن امروز در رقابت سالم هستند و امروز تنها در سال 2000 در سال تحصیل 2019-2020 خوانندگان ما از خارج کشور 361 مدال را به دست آوردند. این نشانه آن است که امروز خوانندگان تاجیک می توانند که در رقابت با خواننده امریکا و اروپا و خواننده دولت های آسیا باشد. پس چرا ما میگوییم صفت تحصیلات پست است؟ این مناسبت های نوی تعلیمی که در تعلیم علاقه جاری کرده شدن پیش از همه در سمت دانش‌اندوزی، در سمت گرفتن ملکه های حیاتی، در سمت مستقلیت خواننده، در سمت قبول کردن قرارهای مشخص برای رشد شخصیت خواننده، در سمت زبان آموزی خواننده، در سمت استفاده برای تکنولوژی های معاصر خیلی خیلی بلند شده است و هر کسی میگوید که امروز دانش خوانندگان خیلی پست است، کاملا این اندیشه بی تحلیل و کاملا این رو من یک اندیشه ناسالم نسبت به رشد نسل جوان و نوراست در جامعه می حسابم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و در مهمانی ما بودند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان. تشکر برای یک صحبت و اینجا می رسیم به پایان برنامه و تا صحبت دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
عزیز، شما برنامه جنبستی اخباری آزادی را در سال 2020 تماشا دارید. من شالو گل خوجه در خدمت شما از آن هستم. در 15 دقیقه برنامه امروز 30 دکابر این موضوع ها مطرح می شود. ایچومی فسودکوری در بسوزی قلعه موق دادستانی ولایتی سوخت می گوید مسئولان حکومت شهر سرافشان مبلغ بودجه را غیر مقصد نوک استفاده کردند. بانگیشتو هیزوم گزاره در تاجیکستان مرکه فروگیری دعوت سکینان از صرف کرونا استفاده بردن قوه برق ادامه دارد.
آمده پیشکار کندن فریده نموندن یازه ندادن دیگه پیشکارو با چکل که نمیخوندن.
و نوبوور چنوروف پایانی سالی کوهن و آمدن سالی نوی میلادی رو برای بینندگان رادیوی آزادی تبریک میکند.
ای مو کبوتر ازم جیوشتا ما که تو پر پر ازم جیوشتا سال نوتون مبارک بود.
وکیلان توجیک امروز شرکت غیور رو 5 سال از پرداخت مالیات و بودجه گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلامов پسر معاون پیشین سروزیر تاجیکستان اسدالله غلامов است. شرکت غیور بنا به شرطنامه اش با حکومت تاجیکستان در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه های پلاستیکی میسوزد. مسئولان شرکت گفتند 100 نفر رو با کار تامین و در یک سال 5 میلیون خلطه استحصال میکنند. کارخانه های اکبر غلامов در گذشته نیز از امتیازهای مالی برخورد دور بودند، در حالی که بعضی مالکان شرکت های دیگر از گرانی اندوز شکایت دارند و میگویند در تاجیکستان اساسا افراد نزدیک به منصبداران امتیاز میگیرند. مقامات باشند چنین ادعا را رد میکنند. دوستانی ولایتی سوخت مسئولان حکومت استرافشان را برای با گفته آنها غیر هدفمندانه استفاده کردن تقریبا 1 میلیون سومونی بودجه متهم کرد. نمایندگان حکومت استرافشان وجود مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند بس بر سری 300 هزار سومونی است. کمرسیا تو گزارش میدهد.
فرقت خواجه‌زاده دادستانی ولایتی سوخت روز 30 دکبر در نشست در خوجند گفت مبلغ ها را هنگامی بازسازی قلعه موق به شخص دادند که به کار ساختمان هیچ ربط نداشت.
همچون فرمایشگر با قدرتی جدیمه منورا برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه موق شهر سرافشان شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مقامات اجرایی از 1 میلیون سومونی از حساب بودجه جدا شده همگی 532 هزار سومونی برابر جدیمه منورا پیشنهاد نموده، به روزگی جمعیت باقی مانده 167 هزار سومونی را حرک نقدی به شهروند کریموف که به جمعیت مذکور یگان علاقمندی ندارد سپریده و دیرکتور جدیمه منورا عظیموف ضرر مخصوصا کلان مالی رسانیده است.
نمایندگان حکومت استرافشان مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند که بحث بر سر 300 هزار سومانی است. دادستان ولایت سوخت حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند، ولی افزود که بر ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده کشادند.
прокуратура вилоят нисбати шахсони мансабдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Истаравшан парвандаи ҷинояти оғоз намуда, ҳоло тафтиши пешакӣ идома дорад.
Бобоҷон Сабуров, мудири шӯъбаи сохтмони асосии ҳукумати шаҳри Истаравшан, рӯзи 30 декабр ба радиои Озодӣ гуфт, шартнома дар замони раиси шаҳр будани Баҳром Инояттзода имзо гардида буд. Баҳром Инояттзодаро, ки баъдан раиси шаҳри Кӯлоб шуд, моҳи ноябри имсол ба 12 соли зиндон маҳкум карданд. ӯ ба суистифода аз мансаб ва ҷинояти дигар гунаҳкор дониста шуд.
همسر و پسران محمود دینایف موین بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکرات توجیکستان در یک مراجعه ویدیویی از رئیس جمهوری توجیکستان امام علی رحمون خواستند با بررسی عادلانه قضیه او و پسرش شیخ مصلح الدین مساعدت کند. واکنش دستگاه ریاست جمهوری به این پیام دسترس نشده است. نسخه این نوار ویدیویی به دست رادیوی آزادی رسید و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خب سبب و دلیل مؤلفان نوار برای مراجعه به پرزیدنت توجیکستان چی است؟
شهلا پیوندان محمود اودینایف پس از رسانیدن غذا و دارواری به او در بازداشتگاه یا سیزای رقم یک دوشنبه این نوار را پخش کردند. آنها گفتند که تنها بعد از 3 هفته جای نگهداری او را معین کردند. پیشتر گفته می شد او در شهر حصار است و پروندهش نیز آنجا بررسی می شود. سبب آوردن او به دوشنبه تال روشن نیست. طور به نقل از دادستانی کل تاجیکستان خبر داده بودیم، این نهاد روز 5 دکامبر گفت اودینایف را برای آن دستگیر کردند که 29 اکتبر سال روان در نزد کمیسریت حربی حصار ترتیبات جمعیت را ویران کرده است و نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید و سخنهای قبیح را روا دیده است. و مهرنگار رضایوا همسر محمود اودینایف در مراجعه خود به رئیس جمهور گفته است به جای شوهرش و پسرش شیخ مصلح الدین و نمایندگان کمیسریت حربی و دادستانی شهر حصار عذر پرسید و او را میخواد قضیه او را منصفانه بررسی کنند.
من همچون مادر گفتم در پیش کمیسریت بخشش پرسیدم، در خانم آمدن، در حولیم آمدن بخشش پرسیدم. ای همه میو از شما خواهش میکنم جناب عالی محترم که کمک شما در کار، با کمک شما احتیاج داریم. امام علی رحمان خواهش میکنم که از می عذاب از همین چیزا مرا خلاص کنه، همین چیزا مرا نجات دهید.
مهرنگار رضایوا 29 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه برای همسرش به بازداشتگاه موقتی غذا و دارو برده است. ناظران بازداشتگاه چیزای برده او را قبول میکنند، ولی درباره خود شوهرش و وضع سلامتیش چیزی نگفتند. مسئولان اداره زندان های تاجیکستان در بازداشتگاه رقم یک دوشنبه بودن محمود اودینایف را تصدیق یا رد نکردند.
خب نزدیکان محمود اودینایف علت نگرانی خود را چگونه توضیح دادند؟ چون مقامات عیب نامه را گفتند و تحقیق ادامه دارد. نتیجه هایش نیز اعلان خواهند شد، مگر همین طور نیست؟
ببینید، نگرانی ها در شبکه های اجتماعی نیز صدا دادند. نزدیکان اودینایف و آنهایی که به تحقیق منصفانه دعوت میکنند میگن سبب بازداشت روشن نیست. اودینایف ماهی اکتبر در نزد کمیسریت حربی شهر حصار فقط ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر اودینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند و او در یک نواری که در شبکه اجتماعی هم راه یافت میگوید پس از به صف ارمیا جلب شدن فرزند پرزیدنت روزی می شود که فرزندش را به ارتش برند. حقوق شناسا میگن که بیان این بیان اندیشه است و شخص را نمیتوان برای بیان کردن فکرش بازداشت کرد. ثانیاً سؤالی هم گذاشته میشود که اگر اودینایف آن وقت ترتیبات جمعیتی را ویران کرد، چرا در جای واقع بازداشت نشد بلکه پس از مدت زیادی بازداشت گشت؟ طرفداران اودینایف این را بهانه میشمارند و میگویند سبب اساسی آن است که محمود اودینایف روز 16 نوامبر در زمینه کمبود برق خواستار یک تظاهرات در نزد هیکل اسماعیل سامانی شده است. این جزئیات بازداشت اودینایف و تحقیق عدلانی قضیه او را پیچیده کرده است.
فهم و سپاس برای صحبت. شما شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برق رو بهوده استفاده نبرید وگرنه دوباره لیمیت جوری می شود. یک هفته است که از یاردمچیان رئیس جمهور تا وزیران و رئیسان کمیته های دولتی با همین پیام به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان رو به صرف کاری برق دعوت کنند. ساکنان در پاسخ به این دعوت ها می گویند آنها نیز به زیاد صرف کردن برق هوسمند نیستند. در عین زمان روزهای اخیر علاقه چندین خبری مربوط به جریمه شدنی افراد الوهیده برای دوزی برق نشر شده است. مرجب یوسفی و شهلوی عبدالله موضوع را ادامه می دیند.
عبدالرحمن خوجه حیدروف چایخانه‌چی است و کار به سیاست و اقتصاد کشور ندارد. هفته گذشته نمایندگان حکومت نزدش آمده طلب کردند که برق را صرفه‌کاران استفاده برد، زیرا در آبانبارهای تاجیکستان آبی کم مانده است.
اکنون همون آب کم شده گی، همون بر اعصاب همون سنتودا و آب شده گی، از اکنون کنترل کنستیم.
این چایخانه‌چی مجبور شده است که با بخاری یا پچگاه های بابایی گذرد.
من پسی کلونم میمون، من سه ماهی مونده آب گرم بودم با. من تربوسه هر سه ناو میکنم، برای میخواد.
موضوع استفاده برق این شب روز در تاجیکستان داغ است. از یاردمچیان پرزیدنت گرفته تا معاونان نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته های دولتی به نزد مردم رفتند تا با گفته خودشان ساکنان را به استفاده صرف جویانه برق دعوت کنند. مردم میگویند به این هم برق را با احتیاط استفاده میبرند، زیرا نرخش با گفته آنها بلند است. مقامات برعکس میگویند دزدی برق رو به افزایش دارد. وزارت کارهای داخلی در روزهای اخیر از آشکار شدن ده ها حالت دزدی برق خبر داد. این در حالی است که ساکنان میگویند دزدان برق انگوش شمارند و شاید مشکل در کجا رفتن پول برق است که آنها می سپارند. در تلویزیون و هفته‌نامه و سامانه های رسمی موضوع اساسی در این روزها صرفه‌کاران استفاده بردن قوه برق است. دعوتی که ساکنان میگویند به گفته مقامات هم میدانند و بسیاری ها از شرح دادن سبب این معرکه فراگیر عاجزند.
ایمو گرمی خانم ایمو برق امیدی روشنی خانم برق
بره. عبدالرحمن اشوروف 76 سال دارد و در بلند آشانه های شهری وحدت زندگی میکند. او نظرها درباره آن که ساکنان در استفاده برق اسرافکاری میکنند را رد میکند. با گفته اشوروف آنها علاج ندارند.
می وقت ما باوری ندارم که یک ازیاتی همی از کسا زیاتی برق استفاده بره. اینو ما همی خونده خود زندگانی کنی چکل میکنیم. ما پیچکه داشتم. اینو دیدی اونو آنم خونی ما. اونو. همون پیچکه بود. همی قصال وقتی که محدودیت بود برق ما پیچکه شنوندگی بودم. اومده پیچکه رو کندم فریدن هموندن اجازه ندادن دیگه پیچکه رو با چکل که نمیخونه در کنی باتریو هست که چی وای کنن.
تأکید های مقامات به خود داری از اسرافکاری در پی آن صورت گرفت که مردم تاجیکستان بیش از یک ماه با کمبود برق روبرو بود. در اول مقامات این را به تعمیر دستگاه های برق ربط دادند، ولی در نهایت اعتراف کردند که مشکل اصلی در کمی آب است. رسانه ها می نویسند کمی آب به آن سبب سر زد که امسال به علت صدمه آبانبار سردابه ازبکستان همسایه تاجیکستان وادار شد مجرای آب را به این کشور افزایش دهد. کارشناسان میگویند تا زمانی که نظام انرژتیکی تاجیکستان شفاف کار نکند کمبود برق در کشور ادامه خواهد کرد.
ما اکنون طبیعت گناهکار میکنیم وقتهای اخیر. ببینید تا جای رسیدستی ما همی گفتی وروس نیکمپتنسی خودمون را باری طبیعت میکنیم. هر سال همی گپ هست آب کم شد این دوره شروعی هیچ وقتی آب کم نمیشد.
مسئولین برق تاجیک پیشتر چنین انتقادها را رد کرده گفته بودند نظام انرژتیکی تاجیکستان به طبیعت بستگی زیاد دارد، اما معرکه تبلیغاتی امروزه ساکنان را نگران میکند که شاید به برقی ها در پیشند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تا آخر سال 2020 هم اگه دو روز دیگر باقی مانده است و نوباور چنوروف آوازخوان شناخته تاجیک میگوید با وجود مشکلات امسال توانست 5 ترانه نو ثبت و به گوش شنونده اش برساند.
پیش از همه من گفتنی ام که خیلی خوشحال هستم که از طریق کامرا باشد که باز با تماشابینان و شنوندگان رادیو آزادی و تمام مخلصان روبرو هستیم. خیلی خوب، تشکر زیاد. و سال 2020 اکنون یک چیز میگویم، صد بار خدا با شکر که سال اوسته اوسته به آخر رسید. سال خیلی که برای فکر میکنم برای تمام مردم بود، تمام بشریت بود، برای من همچنین بود، چون که بیماری بود، پاندمی. خیلی دوستان من بیمار بودن و من هم شخصا خودم بیمار بودم و خیلی یار و دوستان از دنیا رفتن، از دست دادیم متاسفانه، صد افسوس. و به هر حال با زندگی دوام دارد. حال مرا هایی بوت نامه را بان آمده بینگر ازم جیوشتا ای مو کبوتر ازم جیوشتا ما که تو پر پر ازم جیوشتا. سال نوتون مبارک بود.
دوستان عزیز، با همین تبریکات نوباور چناروف نشر آخرین برنامه خبری را در سال جاری به پایان می‌رسانیم. با تشکر به یک و یک شما عزیزان که در دوام سال برنامه‌های ما را پایگیری کردید و بیننده صادق بودید. با امید تنسیاتی و خانه آبادی در سال آینده باز هم شما را منتظریم. نشر نوبتی برنامه روز 4 انور تقدیمتون خواهد شد. خود را احتیاط کنید و عزیزان دل، سال نوتون مبارک باشد. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سندی را امضا کرد که به گفته حامیان حقوق و مخالفان دولت جریان‌های دموکراتی در کشورها زیر خطر می‌گذارد. سند که روز 30 دسامبر حکم اجرا گرفت، چند از اصلاح و تغییرات در قانون درباره ماموران خارجی را در نظر دارد. بر اساس این قانون بحث‌برانگیز، حکومت حق دارد سازمان و کسانی را که با نظر داشت منفعت کشور خارجی کار می‌کنند، مامور خارجی عنوان دهد. سازمان‌هایی که چنین عنوان می‌گیرند باید درباره کارهایشان گزارش دهند و فعالیت‌های مالیشان تفتیش می‌شود. برای اعلان شدن مامور خارجی کافی است گروه یا راهپیمای اعتراضی و یا مباحثه‌های سیاسی برگزار کند و نظرش را درباره سیاست‌های دولتی روسیه بگوید. با گفته حامیان حقوق، قانون درباره ماموران خارجی که سال 2012 قبول شد، مخصوص برای هدف گرفتن سازمان‌های غیرحکومتی، حامیان حقوق و فعالان سیاسی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان شرکت غیور را 5 سال از پرداخت مالیات و باج گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلامف، پسری سابق معاون سروزیر تاجیکستان اسدالله غلامف است. کارخانه های او که اساساً به استحصال سمن مشغولند، در گذشته نیز از امتیازهای مالی بهره مند شدند. بعضی از صاحبکاران و مالکان شرکت های دیگر از گرانی انداز شکایت دارند و میگویند در تاجیکستان اساساً افراد نزدیک به منصبداران امتیاز میگیرند. عزیز گیازاده، وکیل مجلس نمایندگان، روز 30 دسامبر بر رادیو آزادی گفت امتیاز دادن طبق سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت و شرکت غیور صورت گرفت. غیور در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه های پلاستیکی می سازد و گفته است که در یک سال تا 50 میلیون دانه خلطه استحصال می کند. یک نوی واگرتری کرونا ویروس نو که اول در بریتانیا آشکار شد، در امریکا و هند و کشورهای امریکای لاتینی هم مشاهده شده است. تا روز 29 دسامبر کمش 20 کشور گفتند که این نوع ویروس را در قلمروهایشان پیدا کردند. نوی کرونا ویروس که زود سرایت میکند، در کشورهای اروپا، آسیا، خاورمیانه و کانادا و استرالیا هم دیده شده است و تعداد بیماران را زیادتر میکند. بعضی از این کشورها برای راه ندادن به سرایت وسیع بیماری، محدودیت های روا و فعالیت های اقتصادی را بیشتر کردند. مقامات بهداشتی اتحاد اروپا گفتند که به سبب زودتر پهن شدن نوع ویروس، خطر زیاد شدن بیماران بستری و مرگ و میر از کووید 19 افزایش می‌یابد. نوع واگرتری کرونا ویروس نو را ماه سپتامبر در بریتانیا معلوم کردند و این کشور در شهر لندن و جنوب بریتانیا محدودیت‌های روا را سخت‌تر کرد. جو بایدن رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا حکومت دونالد ترامپ را برای واکسین زنی ناکافی اهالی با ضد کووید 19 تنقید کرد و قول داد که تقسیم واکسین زنی در بین اهالی را سرعت می‌بخشد. او روز 29 دسامبر گفت برنامه حکومت ترامپ برای واکسین زنی از نقشه عقب می‌ماند و بسیار عقب می‌ماند. حکومت ترامپ قصد داشت تا آخر سال 20 میلیون دونه واکسین تقسیم کند. حکومت ترامپ قصد داشت آخر سال 20 میلیون دونه واکسین تقسیم میکند، ولی تا کنون بیشتر از 11 میلیون دونه واکسین تقسیم کرده است و فقط 2.1 میلیون نفر واکسین گرفتند. اولی همین ماه جو بایدن قول داد در 100 روز اولی حکومتش 100 میلیون دونه واکسین را در آمریکا تقسیم میکند. برای اجرای این کار ضرور است که در آمریکا در یک روز 1 میلیون نفر را واکسین زنند. جو بایدن اعتراف کرد که با وجود این ماه ها ضرور میشود تا اکثریت مردم آمریکا واکسین بگیرند. یوهانیس کلاوس رئیس جمهوری رومینیا و همتای مالدوانی او مایا ساندو قول دادند که در همکاری دو کشوری همسایه صحیفه نوی باز میکنند. یوهانیس کلاوس روز 29 دسامبر به شهر کیشینیوف پایتخت مالدو آمد که رئیس جمهوری تازه انتخاب آن میخواهد کشورش را به اتحادیه اروپا نزدیکتر کرده کروپسی را از بین برد. مایا ساندو ماهی گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقیبش ایگور دودون سیاستمدار روسیه‌گرا را شکست داد و رئیس جمهوری مالدو شد. در 6 سال گذشته یکی از رئیس جمهوران رومینیا با کیشینیوف سفر نکرده بود و بازدید کلاوس را علامتی از گرمتر شدن رابطه های دو کشور می شمارند. مالدو یکی از کشورهای فقیر اروپا است و به دو جبهه تقسیم شده است. یک قسم اهالی طرفدار همکاری نزدیک با روسیه و قسمت دیگر طرفدار همگرایی با اتحادیه اروپا است. رومینیا و مالدو فرهنگ و زبان مشترک دارند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
World Air Pollution سازمانی که وضع آلودگی هوا را در شهرهای جهان ارزیابی میکند، هوای دوشنبه را آلوده و خطرناک نامیده است. خلاصه سازمان بر اساس نشاندادهای دستگاهی حاصل شده است که در سفارت آمریکا در تاجیکستان جایگیر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست پایتخت گفتند برای ارزیابی پوره هوای دوشنبه تجهیزات کافی ندارند. با ادعای آنها دستگاه واقع در بنای سفارت آمریکا وضع آلودگی هوا را تنها در یک گوشه دوشنبه نشان میدهد. حسن شروف، کارمندی ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه، روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت در نزد سفارت ساختمان بنا و انشاءات و راهها ادامه دارد، بنابر آن آلودگی هوا در آنجا زیاد به نظر میرسد.
میگم که ریلیف محل شهر دوشنبه نهموار است، برای همین مثلا اگر در یک نقطه مونده از اون استانس بهودی کردن الکه خطا میشود، یعنی اگه خطای پرام نشود و کاملا درست به حدود نمیتونیم.
او افزود دستگاه های آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان سطح آلودگی هوا را در دوشنبه معتدل نشان میدهند. عین زمان به قول مصاحب ما هر روز بیش از 80 هزار واسطه نقلیه در راه های پایتخت حرکت میکنند و از این حساب بیش از 35 هزار تن پرتاب به هوا خارج میشود. مقامات در حال افزایش حرکت ماشین ها را از سبب های تشویش آور برای آلودگی هوا می دانند که ساکنان بیشتر از چنگ و غبار کارخانه های نزدی محل زیستشان نگرانند. بیبی جان خان محمد و ساکن شهر دوشنبه در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک در قسمت شمالی پایتخت زندگی دارد. او می گوید
های همون کی نمی فورد چنگ و هیچ که در البته نمی فورد نراحت اسم میکنیم. همین می خزم هم از یه توزه میکنیم که با چنگ با همین اگه می از 100-200 پس با چنگ همه خیل. همی خلای چنگ، چنگ هسته، این همی آزی با کم تر توزه یه، با وایه، با میشه ده هم خلی.
در برابر سیمنت تاجیک کاری مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه نیز بارها مورد انتقاد بعضی از ساکنان و متخصصان حفظ محیط زیست گردیده است. با گفته مسئولان از 17000 تن پرتابی که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب میکنند 14500 تنش به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه راست میآید. شکایت ها از دود غلیظ کارخانه های آهنگودوزی دوشنبه که با تکنولوژی کهنه چینی کار میکنند پیوسته از سوی ساکنان صدا میدهد. عبدالحمید قیوموف متخصص حفظ محیط زیست میگوید در روند صنعت کنونی باید از فناوری های زمانوی استفاده کرد، زیرا استحصالات با تکنولوژی کنه باعث به آلودگی شدید هوا می شود. وی افزود نظارت صفت سوزشواری و تجهیزات تکنیکی واسطه های نقلیات که به یک منبع آلودگی هوا تبدیل یافته است مهم است. در همین حال در بخش اکولوژی حکومت دوشنبه گفتند از 24 کارگاه آهنگدوزی حدود پایتخت اکثر آنها یا برهم خوردند و یا از حدود دوشنبه به بیرون کوچانده شدند. شهر دوشنبه در بلندی 800 متر از سطح بر واقع است. این شهر با نظرداشت موقع جغرافیایش از لحاظ آلوده‌شوی هوا آسیب پذیر گفته می شود. اما ساکنان سالهای اخیر از چنگ و خاک گرفتن خانه هایشان و دودی غلیظ در فضای شهر شکایت دارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی خاکی به تختی
چین یک خبرنگار مردمی را برای انعکاس پهن‌شوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رن کوانو گفت ژانگ ژان حقوقدان سابق را دادگاه ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محل اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. گزارش های مستقیم و یاداش های ژانگ ژان درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی و سه پنج شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژانگ 37 ساله در مرحله های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در ووهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی یابند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهگار دانسته است. رنکو آن روز 28 دکبر گفت احوال ژانگ ژان وقت اعلان حکم بسیار بد شد. با قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژانگ نگران کننده است. ژانگ ژان ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با او بانایچه تیبی مجبوراً غذا می دهند. رنکو آنو افزود زیر حمایش هفته گذشته قول داده است که اگر با او جزای سخت می دهند تا آخر از گروسنشینی دست نمی کشد. ژنگ ژن اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند، چون سعی کرده از بیماری و وسعت سرایت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت. مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژنگ ژن را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیا لان، پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات می خواهند قضیه ژنگ ژن را برای ترسانیدن دیگر نشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پاندمی در ووهان در اول امسال سوال های را در میان نگذارند. بیماری کووید-19 که آخر سال گذشته در ووهان چین پیدا شد تا روز 28 دکبر با بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه